سلام میکنیم به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید و در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه 25 آذر ماه با رادیو فردا همراه هستید، شمایی که از محل کار یا داخل ماشین یا توی خانه با ما همراهید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده عسلی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده و همراه با بقیه همکارانم شما رو در این برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا همراهی میکنم. خبرها رو بشنویم. ابتدای این برنامه زنده با نادر صدیقی.
با درود و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، مردم رومانی در اعتراض به نرم شدن قانون ضد فساد نمایندگان پارلمان دست به راهپیمایی زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه انبوهی از مردم بخارست در اعتراض به لایحه تصویب شده‌ای که در برابر فساد نمایندگان پارلمان رومانی نرمش قائل می‌شود، دست به تظاهرات و راهپیمایی پرداختند. بر اساس این لایحه، نمایندگان پارلمان رومانی در برابر اتهامات فساد از مسئولیت بیشتری برخوردار می‌شوند و از تحقیقات ماموران دادگستری معاف خواهند بود. تصویب این لایحه با شتابی غیر منتظره صورت گرفته ولی هنوز قانونی نشده است. رئیس جمهوری و حزب مخالف دولت از این مسببه به شدت انتقاد کردند. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین در کیف بار دیگر به خیابانها ریختند. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر روز یکشنبه به خیابان‌های کیف آمده و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا کار مشترک با اوکراین بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه تجاری اروپایی را متوقف کرده است. نماینده اتحادیه اروپا در زمینه گسترش این اتحادیه گفته است دلایلی که اوکراین برای نپیوستن به این اتحادیه می‌آورد هیچ مبنایی در واقعیت ندارد. پیتر اوتول، هنرپیشه نامدار ایرلندی، درگذشت. شامگاه روز یکشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پیتر اوتول، هنرپیشه‌ای که با فیلم لورنس عربستان شهرت جهانی یافت، در 81 سالگی در لندن درگذشت. بر اساس گزارش‌ها پیتر اوتول مدتی طولانی از بیماری رنج می‌برد و در بیمارستانی در لندن بستری بود. مایکل هیگینز، رئیس جمهوری ایرلند، با انتشار بیانیه گفت که جهان هنر یکی از بزرگان سینما و تئاتر را از دست داد. پیتر اوتول پیش از آن که به نقش آفرینی در سینما بپردازد، در تئاتر و از آن جمله در کمپانی معروف شکسپیر بریتانیا از هنرپیشگان صاحب نام به شمار می رفت. او در سال 1962 میلادی، 51 سال پیش، با نخستین فیلم خود که در نقش تی ای لورنس ظاهر شد، شهرت و محبوبیت جهانی یافت و نامزد جایزه اسکار شد. پیتر اوتول 7 بار دیگر نیز کاندیدای دریافت این جایزه مهم شد ولی هرگز به آن دست نیافت. حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت جدید آلمان با حزب دموکرات مسیحی انگلا مرکل ائتلاف کرد. حزب سوسیال دموکرات آلمان که حزب چپ میانه آن کشور محسوب می شود، دعوت انگلا مرکل را برای پیوستن به دولت پذیرفت و به این ترتیب راه برای سومین دور صدر اعظمی خانم مرکل هموار شد. به گزارش خبرگزاری ها، مقام های ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان گفتند که روز شنبه 3/4 اعضای این حزب موافقت خود را برای شرکت در ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی اعلام کردند. حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری خانم مرکل که یک حزب راست میانه محسوب می شود، در انتخابات پارلمانی آن کشور نزدیک به 42% آرا و به عبارتی بیشترین رأی را به دست آورده است. در حمله هلیکوپترهای بمب‌افکن ارتش سوریه به شهر حلب 36 تن جان باختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه در حمله هلیکوپترهای ارتش سوریه به بخشی از شهر حلب در شمال این کشور 36 تن کشته شدند. دست کم 15 تن از این قربانیان کودکان خردسال بودند. رویتر به نقل از ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقرند اضافه کرده که هلیکوپترهای ارتش سوریه در حمله خود بمب‌های بشکه‌ای به کار برده‌اند که اگرچه دقت هدفگیری اندکی دارند ولی قادرند تلفات و ویرانی‌های گسترده به بار آورند.
مشکرم، نادر صدیقی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. هیئت پارلمانی 8 نفره اتحادیه اروپا در سفر به ایران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کردند.
طبیعتاً مورد پسند مجلس نیستش و میتونه تصفیه حساب بین بخشی از نمایندگان مجلس و دولت آقای روحانی تلقی بشه.
پیتر اوتول بازیگر مشهور سینما در 81 سالگی درگذشت.
نقطه عطف کار او با نقش لورنس عربستان بود در فیلم دیوید گین.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمانید. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی در واکنش به تکذیب‌های سعید مرتضوی درباره پرداخت پول به افراد و روزنامه‌های مختلف اسناد تازه‌ای رو درباره اونچه که پرداخت‌های شبهه‌ناک و باعث تعجب آقای مرتضوی خوانده منتشر کرد. این سندها شامل پرداخت‌های میلیونی به بعضی از اعضای کابینه دولت احمدی نژاد میشه، مثل 50 میلیون تومان برای محمد رضا رحیمی، 100 میلیون تومان برای عبدالرضا شیخ الاسلامی و 150 میلیون تومان که به اسدالله عباسی سرپرست وزارت کار داده شده. فرین آسمی.
خانه ملت خبرگزاری مجلس روز شنبه 23 آذر با انتشار اسناد متعددی از پرداخت‌های سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی بر روی وبسایت خود نوشته، مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت‌ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیئت امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیئت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی بسیاری از این پرداخت‌ها را شبهه‌ناک و باعث تعجب می‌داند است که نمونه آن پرداخت 50 میلیون تومان به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم بود که در ادامه سند این پرداخت ارائه می شود. این خبرگزاری با ارائه سند دیگری نوشت، علاوه بر پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان از سوی سازمان تأمین اجتماعی به رحیمی، مبالغ دیگری هم در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن مبلغ 1 میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی تعاون کار و رفاه اجتماعی بود. خانه ملت می افزاید به دنبال همین، به گفته این خبرگزاری، بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ 50 میلیون تومان و 100 میلیون تومان در قالب کارت هدیه به سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است. پیش از این سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در واکنش به گزارش مجلس از فساد مالی سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس مدعی شد که 285 نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کردند، اما سخنگوی کمیسیون اصل 90 این نامه را غیر مستند و راهی برای تشویش اذهان عمومی توصیف کرده. خانه ملت روز جمعه در گزارشی دیگر چندین سند از پرداخت‌ها و قراردادهای فرهنگی سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی را منتشر کرد که شامل قرارداد میلیونی با شبکه 3 سیما می شود. بنابراین گزارش، در حالی که هزینه پرداختی برای ساخت ویژه برنامه هفته تامین اجتماعی به مبلغ 1,500,000,000 ریال توسط سعید مرتضوی تکذیب شده، اما خانه ملت سند این قرارداد را در سایت خود منتشر کرده است. خانه ملت در بخش دیگری از گزارش خود به هزینه های برگزاری مراسم 60th سالگرد سازمان تامین اجتماعی می پردازد که در 3 روز متفاوت و در 3 مکان متفاوت برگزار شد. در همین حال روزنامه شرق روز یکشنبه 24 آذر از پرداختای میلیونی سعید مرتضوی به متهمان بازداشتگاه کهریزک گزارش داده و نوشته، پای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک به پرونده فساد مالی تامین اجتماعی باز شده است. به نوشته روزنامه شرق، بر اساس اسناد تحقیق و تفحص مجلس، قاضی حداد و قاضی حیدریفر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی مبلغ 5 میلیون تومان به عنوان حق الزحمه بابت کار روحشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند.
فرین آسمی گزارش میداد. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. هیئت پارلمانی 8 نفره که اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 21 آذر ماه برای نخستین بار در 6 سال گذشته وارد ایران شد، بعد از دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی و همینطور دیدار روز شنبه خودش با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی، روز یکشنبه با شماری از نمایندگان مجلس دیدار کرد. از فریدون زرنگار بشنویم.
هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که از روز پنجشنبه در ایران به سر می‌برد، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با شماری از نمایندگان مجلس از جمله علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دیدار و گفتگو داشت. خبرگزاری مهر نوشت که هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس که در این گفتگو حضور داشته است، از رایزنی‌های هیئت پارلمانی اروپا با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون آزادی بیان، احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران، چالش‌های اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها و توافقنامه ژنو خبر داده است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا روز شنبه هم با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار داشت. این هیئت پس از ورود به ایران روز جمعه در محل سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرده بود. نسرین ستوده و جعفر پناهی دو تن از زندانیان سیاسی هستند که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در قانون مدافعان حقوق بشر محکوم شدند. دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی ظاهراً به اختلافات درونی میان جناح‌های حکومتی دامن زده است، به گونه ای که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر امور خارجه خواسته است تا برای توضیح به کمیسیون امنیت ملی برود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند درباره دلیل این اختلافات به رادیو فردا میگوید:
در دولت آقای احمدی نژاد، دولت و مجلس در خصوص پرونده حقوق بشر موضع یکسان داشتن. هر دوشون موضع انکار و انصراف از اینکه به اصطلاح وضعیت وخیم هستش، پرونده حقوق بشر وخیم است. اما در دولت آقای روحانی ما شاهد هستیم که چه در پرونده هسته‌ای، در پرونده حقوق بشر هم لااقل گشایش هایی رو ولو با این طرح حقوق شهروندی ارائه داده و طبیعتا نشان میخواد بده که به عنوان یک رئیس جمهور حقوق دان بی توجه به مسئله وخامت حقوق بشر در ایران نیست. در این فضا سفر خانم تاریا کومبگ و هیئت پارلمانی اروپا اتفاق میفته و با دو نفر از شاخص‌ترین افرادی که حتی برنده جایزه ساخاروف شده بودن در طرف پارلمان اروپا با اونها دیدار انجام میشه. این در واقع اعترافی است بر خشونتی، نقض حقوق بشری که دولت نسبت به این دو شهروند خودش اعمال کرده بوده و حتی در صحبت‌ها بوده که اینها مایل بودن با آقای موسوی کروبی هم ملاقات بکنن که انجام نشده. بدیهی هستش مجلسی که بازمانده دوران گذشته هستش و همسو با دولت آقای روحانی تلقی نمیشه. چه در پرونده هسته‌ای میبینیم که از جبهه پایداری دارن فشار میارن رو آقای روحانی و چه در بحث حقوق بشر، طبیعتاً سازهای مخالفی رو کوک کردن و ملاقات یک چنین مقام عالی رتبه اروپایی با دو فرد از معارضینی که در ایران حضور دارند طبیعتاً مورد پسند مجلس نیستش و میتونه تسویه حساب بین بخشی از نمایندگان مجلس و دولت آقای روحانی تلقی بشه.
اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کنند. روز سه‌شنبه هم دیدار اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی در دستور کار هیئت است. هیئت پارلمانی اروپا صبح چهارشنبه 26 آذر ایران را ترک می کند. سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران برای پاییز سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل مخالفت مقامهای ایرانی با درخواست نمایندگان اروپا برای دیدار با جعفر پناهی و نسرین ستوده لغو شده بود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم. جمعی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی بیانیه منتشر کردند و از دولت 11 خواستند تصویب منشور حقوق شهروندی رو فعلا به تعویق بندازه تا فرصتی برای بررسی بیشتر این منشور فراهم بشه. از فهیمه خضر حیدری جزئیات بیشتر رو میشنویم.
گروهی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار به تعویق افتادن تصویب منشور حقوق شهروندی شدند که دولت حسن روحانی آن را ارائه کرده. این گروه از حسن روحانی خواستند زمان نقد و بررسی این منشور را که برای همگان منتشر شده تمدید کند تا فضا و امکان بیشتری برای آنچه که از آن با عنوان گفتگوی ملی یاد کرده‌اند در میان همه گروه‌های اجتماعی درباره این منشور فراهم شود. دولت آقای روحانی پیش از این و همزمان با انتشار عمومی منشور حقوق بشر که از قبل وعده اش را داده بود اعلام کرد که منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های گروه‌های مختلف مردم است تا این منشور را نهایی کند. با این حال اکنون و پس از گذشت نزدیک به یک ماه فعالان مدنی در ایران می‌گویند زمان برای جمع‌بندی دیدگاه‌ها کافی نبوده و باید شرایط، فضا و زمان مناسب برای دریافت نظرهای گروه‌های مختلف مردمی در نظر گرفته شود. برخی فعالان حقوق بشر این روزها درباره وضعیت حال حاضر حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی می‌کنند. آنها میگویند دولت جدید هنوز نتوانسته در این زمینه به خصوص تغییر یا چشمانداز روشنی از تغییر را به نمایش بگذارد. الهه هیکس از فعالان حقوق بشر معتقد است علائم نگران کننده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کم نیست.
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در حال حاضر یک وضعیت بسیار بسیار حساس و به نظر من خطرناک. میبینیم که بلافاصله که آقای روحانی دولت جدید انتخاب میشه، شمار اعدام‌های فراقانونی و مسائلی از این قبیل و دستگیری افراد اخیراً هفته گذشته چندین نفر با توجه به که در وبسایت‌های فنی کار می‌کردن دستگیر شدن، اینها علائم نگران کننده‌ای هستش. به طور کل مجموعاً اگر بخوام بگم وضعیت حقوق بشر نه تنها بهبود پیدا نکرده، در وضعیت حساس و بحرانی هم هستش.
خانم هیکس از اعدام‌هایی می‌گوید که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران انجام شد.
ادامه اعدام‌ها من اضافه می‌کنم عدم بستن روزنامه‌ها، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، بهبود پیدا نکردن وضعیت‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی و به هر حال حتی باز نشدن انجمن صنفی روزنامه نگاران. همه اینها رو اگر بگیم به خاطر اینکه فقط لحن یک دولت، لحن مؤدبی بوده برخلاف دولت قبلی و اینکه این دولت نشان داده که میخواد مسئله هسته‌ای ایران را حل و فصل بکنه، باید اعتراف بکنه. من این را قبول دارم که بسیاری از فعالان حقوق بشر این مسئله را نمیپسندن، ولی جامعه بین‌الملل، دولت‌های دموکراتیک غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا به مسئله غنی‌سازی و مسئله اتمی شدن ایران خیلی اهمیت میده، به مراتب بیشتر از مسئله حقوق بشر.
منشور حقوق بشری که دولت آقای روحانی آماده کرده، اینطور که فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران و جهان در بیانیه خود آوردند، میتواند سندی باشد مهم و تاثیرگذار در زندگی و سرنوشت مردم ایران و به همین دلیل گفته شده که نیازمند بررسی‌های دقیق و بیشتر است. امضا کنندگان بیانیه معتقدند تنها پس از برپایه یک گفتگوی ملی است که میتوان چنین سندی را تصویب کرد. گفتگوی میان همه گروه‌های اجتماعی، زنان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، حقوقدانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان مدنی و سایر گروه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی. دولت حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در تبلیغات انتخاباتی اش داده بود، 100 روز پس از شروع به کار متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در وبسایت ریاست جمهوری منتشر کرد. از زمان انتشار این منشور، برخی از فعالان مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی انتقادهایی را درباره آن مطرح کردند.
فهم خضر حیدری گزارش می‌داد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
از همین پنجشنبه شما میتونید شنونده این برنامه باشید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه در ساعت 19 دقیقه بامداد تهران. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته که تعداد معتادان در ایران حدود 1,325,000 تن است، اما اگر تعداد آنها رو در بعد خانوار ضرب کنیم، 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با اعتیاد درگیر هستند. جزئیات بیشتر را از همکارم رضا ولی‌زاده بشنویم.
باید همه زنگ‌های خطر را به صدا درآورد. میزان معتادان زن در ایران نزدیک به دو برابر شده است. این بخشی از سخنان روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر است. به گزارش واحد مرکزی خبر، به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، تعداد معتادان در ایران بیش از 1,300,000 نفر است و بیشتر آنها برای تأمین مواد مخدر مورد نیازشان توضیح کننده می شوند. وزیر کشور که در جشنواره آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر حاضر شده بود گفت اگر تعداد افراد معتاد در بعد خانوار ضرب شود 6 میلیون نفر به طور مستقیم درگیر موضوع اعتیاد هستند و جمعیتی 6 میلیونی به گفته او ارزشان را دارد که مسئله را کاملا اجتماعی کنند. وزیر کشور که مسئولیت ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم به عهده دارد اظهار کرد با وجود تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نمیتوان ادعا کرد که این مجموعه ها جلوتر از قاچاقچیان یا معتادان حرکت میکنند. درباره تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در ایران معمولاً آمارهای متفاوتی منتشر میشود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اول اسفند ماه سال گذشته تعداد معتادان به مواد مخدر را در مجموع 2 میلیون نفر اعلام کرد. اما در آخرین روزهای همان سال روزنامه آرمان به نقل از سعید صفاتیان مدیر کل پیشین درمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار واقعی تعداد معتادان در ایران را 3,600,000 نفر اعلام کرد. در تیر ماه سال جاری نیز مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران بر اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داد. دو هفته پیش وزیر کشور گفته بود بودجه مبارزه با مواد مخدر در سال 92 حدود 135 میلیارد تومان بود، اما بودجه اختصاصی یافته برای سال آینده 50% کاهش یافته که او امیدوار است مردم و خیرین وارد عرصه شوند، چرا که به گفته او با بودجه دولت به جایی نخواهند رسید.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد در مورد سخنان وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر که گفته تعداد معتادان در ایران حدود 1,325,000 تن است. در مورد این موضوع میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بگذارید یا با ما تماس بگیرید.
وقتی شما زندانیان سیاسی رو آزاد نمی‌کنید، حتی هم کیشان خودت مثل آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنور را از تمام حقوق زندگیشان محروم میکنید، چطوری مردم ایران به شما اعتماد کنن؟ حالا بگذره مردم اروپا و آمریکا.
اینا خود آخونده هستن که بمب هسته‌ای میخوان. ما بمب هسته‌ای نمیخوام، فقط آرامش و آسایش و امنیت میخوایم.
ببینید، وقتی که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران دوباره اعمال کرد، به نظر من این کار آمریکا نشون دهنده اینه که واقعاً خودش داره ابراز میکنه که ما هیچ اعتمادی به اونا نداریم و خودش اعتماد شکنی و در اصل بینون داره به وضوح نشون میده. ممنونم، خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای پول ملت ایران را به بشار و حماس و فلسطینی ها ندهید.
خب این مردم بگم، خب شما چقدر چپ سر خودتون کردین زیر برف؟ نگاه کنید که یه آقای روحانی داره چی کار میکنه، چقدر داره کار میکنه. اینه یا حرف علیکی بزنید، کجاش این آدرسون با هم توی کافه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و دو گزارش دیگه در ادامه خواهیم داشت. شامگاه یک شنبه پیتر اوتول، هنرپیشه‌ای که با فیلم لورنس عربستان شهرت پیدا کرد، در 81 سالگی در لندن درگذشت. گفته میشه که پیتر اوتول در ایرلند جنوبی به دنیا اومده، اما برخی او رو متولد یکی از شهرهای انگلیس میدونند. حسین قویمی در گفتگوی با محمد عبدی منتقد سینما با اشاره به موضوع محل تولد او از سابقه این بازیگر تئاتر سینما پرسیده.
پیتر اوتول در واقع به یک شمایل تبدیل شد با فیلم لورنس عربستان، با این نقش موندگاری که در این فیلم دیوید لین ایفا کرد و خب فیلم جوایز خیلی زیادی به دست آورد و به یکی از کلاسیک‌های بزرگ سینما تبدیل شد و طبیعتاً نام پیتر اوتول هم با این فیلم جاودانه شد. البته پیتر اوتول سالها قبل‌تر با تئاتر شروع کرده بود، مدت‌های زیادی به عنوان یک شکسپیریان، یعنی کسی که در نقش‌های شکسپیر بازی می‌کنه، جا افتاده بود و کارهای خیلی بزرگی هم کرده بود، از جمله بازی در تئاتر هاملت به کارگردانی لارنس اوریویه در تئاتر شهر لندن. چند سال بعد وارد تلویزیون شد، بعد در تلویزیون به شهرت رسید، اما نقطه عطف کار او با نقش لورنس عربستان بود در فیلم دیوید لین.
همونطور که اشاره کردی، پیتر اوتول از بازیگران تئاتر معروف کمپانی شکسپیر در بریتانیا بود، اما بسیاری فکر میکنند که او انگلیسی بود، در واقع در ایرلند به دنیا آمده بود.
ببینید سر این یه بحثی هست، یعنی یک عده در منابع مختلف نوشتن که در ایرلند در شهر کانمارا به دنیا اومده، برخی هم نوشتن که در شهر لیدز انگلیس به دنیا اومده و خودش نمیدونه که در کدوم اینها به دنیا اومده و این نقطه پامیه در زندگی خودش، تاریخ تولد خودش رو هم نمیدونه، سر کتاب خاطراتش به هیچ کدوم اینا اشاره نمیکنه و ولی خب از هر دو کشور برگه تولد رو گرفته. یعنی بحث هست که به هر حال باید حالا ایرلندی حسابش کرد یا انگلیسی، اما در شهر لیدز بزرگ شده پیتر اوتول.
مایکل هیگینز رئیس جمهوری ایرلند ساعتی پس از درگذشت پیتر اوتول بیانیه انتشار داد و گفت جهان هنر یکی از بزرگان سینما و تئاتر رو از دست داده و در واقع خواست با این حرف خودش او را ایرلندی بدونه.
بله میشه هم اینطور هم گفت به هر حال، ولی از اسمی هم که داره به نظر میاد که ریشه ایرلندی داشته باشه، یعنی اوتول یک اسمیه که قطعا ریشه ایرلندی داره، اما به هر حال ایرلندی ها شاید پا پیش گذاشتن و خواستن که ثابت بکنن که پیتر اوتول از آن اونهاست.
درباره پیتر اوتول شنیدید، هنرپیشه‌ای که با فیلم لورنس عربستان شهرت جهانی پیدا کرد و یک شنبه در لندن درگذشت. محمد عبدی بود، منتقد سینما حسین قویمی با او صحبت می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با آخرین گزارشی که در این ساعت خواهید شنید و بعد از اون میریم سراغ خبرهای تازه و صدای دیگر رو میشنوید. درباره نلسون ماندلا بشنویم که در روستای زادگاهش روز گذشته به خاک سپرده شد و بعد از گذشت 10 روز از درگذشت او به عنوان رهبر ضد آپارتاید مراسم تشییع جنازه او برگزار شد. از بکتاش خمسه‌پور در مورد این مراسم بشنویم.
خاکسپاری پیکر نماد پیکار با آپارتاید پس از برگزاری یک مراسم تشییع جنازه دولتی انجام گرفت. مراسمی با حضور هزاران تن، در میانشان اعضای حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، خانواده ماندلا، مقامات دولتی و شخصیت‌های برجسته خارجی. مراسم خاکسپاری ماندلا با آیین‌های سنتی قبیله وی حسا همراه بود. در مراسم خاکسپاری ماندلا که مادیبا نیز نامیده میشد، هایلا مارام دسالی، نخست وزیر اتیوپی که ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده دارد، درباره وی چنین گفت:
زندگی مادیبا کارنامه از همه سختی‌ها و رنج‌هایی بوده که سراسر قاره باید در دستان استعمارگران بیرحم و اربابان غیرانسانی می‌کشیده. چون یک رهبر حقیقی و شخصیت معتبر کنگره ملی آفریقا، زندگی ماندلا همچنین آنچه را نشان می‌داد که درباره آینده قاره امیدبخش بود.
جویس باندا، رئیس جمهوری مالاوی، در مراسم خاکسپاری ماندلا وی را تاتا، پدر به زبان حوسایی، خواند.
شهامت، عزم، عشق و محبت تاتا برای مردمش به من در مسیرم برای اینکه اولین رئیس جمهوری زن این منطقه شوم الهام بخشید. در گذشته نلسون ماندلای ما نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه در واقع برای جهان یک فقدان است.
جاکایا کیکوته، رئیس جمهوری تانزانیا، هم در مراسم خاکسپاری رهبر مبارزه با رژیم آپارتاید را ستود.
نلسون ماندلا رهبر ما، قهرمان ما، نماد ما و پدر ما بود، همان اندازه که برای شما بود.
با خاکسپاری پیکر ماندلا 10 روز سوگواری ملی در آفریقای جنوبی پایان یافت. ماندلا در 5 دسامبر 14 آذر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. وی پس از 27 سال در زندان در سال 1990 آزاد گشت و کوشش‌هایش را روی پیشبرد و گسترش آشتی و دوستی گذارد. او در سال 1994 با پیروزی در نخستین انتخابات آزاد آفریقای جنوبی، نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی آزاد گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شمایی که بیدار هستید و همراهید با رادیو فردا و مجله نیمه شب ما رو دنبال میکنید و در طول نیم ساعت گذشته احتمالاً با ما بودید. امیدواریم شرایط رو داشته باشید و بتونید 15 دقیقه دیگه هم همراه رادیو فردا بمونید و ادامه این برنامه رو بشنوید که مثل همیشه تکرار برنامه صدای دیگر خواهد بود و قبل از اون البته خبرهای تازه. با نادر صادقی همکارم یک بار دیگه همراه میشیم.
با تجدید سلام و عرض ادب، خبرها رو با این گزارش آغاز می کنم که پارلمان یمن عملیات پهپادهای آمریکایی را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از صنعا، پارلمان یمن روز یکشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن عملیات پهپادهای آمریکایی ممنوع شده است. سبا خبرگزاری دولتی یمن نیز در گزارشی در این زمینه میگوید که این لایحه یک روز پس از آخرین عملیات پهپادهای آمریکایی در یمن تصویب شده که طی آن یک کاروان عروسی به اشتباه مورد اصابت قرار گرفت و چند غیر نظامی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که عملیات پهپادهای آمریکایی به پشتیبانی از پیکار نیروهای دولتی یمن علیه تروریست‌های القاعده صورت می‌گیرد و تا کنون 10 نفر از سران و اعضای القاعده در این عملیات از پای درآمده‌اند. شهر کیف پایتخت اوکراین بار دیگر صحنه تظاهرات گسترده شد. به گزارش خبرگزاری‌ها هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر روز یکشنبه در خیابان‌های کیف گرد آمدند و تظاهراتی در مقابل یکدیگر برگزار کردند. در تظاهرات مخالفان دولت، سناتور آمریکایی جان مک‌کین که به پایتخت اوکراین رفته است، روز یکشنبه در پشتیبانی از طرفداران پیوستن به اتحادیه بازرگانی اروپا سخنرانی کرد. او گفت که مردم اوکراین حق دارند آینده و سرنوشت خود را رقم بزنند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که اتحادیه اروپا کار مشترک با اوکراین بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه بازرگانی اروپا را متوقف کرده است. مقام‌های اوکراین از برکناری 4 مأمور دولتی در رابطه با خشونت‌ها علیه معترضان در اوائل آذر ماه خبر دادند، ولی اپوزیسیون همچنان خواستار استعفای دولت یانوکوویچ است. مردم رومانی هم در اعتراض به نرم شدن قانون ضد فساد نمایندگان پارلمان دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه انبوهی از مردم بخارست در اعتراض به لایحه تصویب شده ای که در برابر فساد نمایندگان پارلمان رومانی نرمش قائل می شود دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. بر اساس این لایحه، نمایندگان پارلمان رومانی در برابر بر اساس این لایحه، نمایندگان پارلمان رومانی در برابر اتهامات فساد از مسئولیت بیشتری برخوردار می شوند و از تحقیقات ماموران دادگستری معاف خواهند بود. تصویب این لایحه با شتابی غیرمنتظره صورت گرفته و رئیس جمهوری و حزب مخالف دولت از این مسببه به شدت انتقاد کردند.
متشکرم از شما که خبرها رو خوندید. نادر صادقی با ما بود و مجله نیمه شب رو با بخش کوتاه اخبار به پایان بردیم. همچنان البته حدود 10 دقیقه از این برنامه باقی مونده و در این بخش برنامه صدای دیگر رو میشنویم و مجله رو به پایان میبریم. برنامه درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها. با رویا کریمی مجد همراه باشید و جزئیات بیشتر رو از او بشنوید. با رادیو فردا بمونید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که در آن به مسائل زنان پرداخته می‌شود و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. یک مرد، 4 پسر بچه و دختر بچه‌ای که روسری بر سر دارد سوار بر دوچرخه‌اند با این شعار که با یک گل بهار نمی‌شود و البته فرزند بیشتر و زندگی شادتر. اما در این پوستر که حال دیگر می شود آن را همه جای یافت، از رسانه های دیجیتال و فیسبوک تا بیلبورد های بزرگ سطح شهر، جای مادر خانواده خالی است. او نه بر روی دوچرخه جایی داشته، نه حتی در کنار کادر و نه حتی در حال سر دادن این شعار که فرزند بیشتر زندگی بهتر. شاید بتوان این پوستر را یکی از واقعی ترین تصاویر از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به زنان دانست، نگاهی که زنان را مادرانی خانه نشین می داند و می خواهد. نگاهی به طرح‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه زنان مطرح شده تایید کننده این دیدگاه است. از سهمی‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی دختران جوان خواستار تحصیل در دانشگاه‌ها گرفته تا طرح جامعه زنان و این اواخر طرح جمعیت و تعالی خانواده. با تصویب این طرح به بهانه تکریم ازدواج و خانواده، حق اشتغال و استقلال مالی را از زنان گرفته خواهد شد. همچنین در این طرح حق دسترسی به وسایل پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی به بهانه کم شدن جمعیت از زنان سلب شده و حق برابری در قوانین مربوط به طلاق و ازدواج به بهانه تحکیم خانواده نادیده گرفته شده است. اما یا مطرح شدن این طرح‌ها به معنای هرچه محدودتر شدن دیدگاه جمهوری اسلامی به زنان است و یا تنها تبعات دولت محمود احمدی نژاد است و تغییر دولت میتوان به تغییر آن هم امید داشت؟ آزاده دواچی، فعال مسائل زنان ساکن استرالیا، این طرح‌ها را حاصل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می‌داند و می‌گوید:
من فکر می‌کنم که در کل یک تفاوت کلی داره نسبت به زن‌ها در جامعه ایران ایجاد می‌شه و در واقع در سیاست‌های مسئولان جمهوری اسلامی داره این تفاوت داره ایجاد میشه که این تفاوت به نظر من در تضاد با شرایط کنونی زن‌ها در جامعه است و در واقع فعالان زن هم از یک طرف دارن در برابر این تغییرات و خیلی مقاومت میکنن. منتها متاسفانه من فکر میکنم این یک استراتژیه که یک سیرش رو از زمان ریاست احمدی نژاد شروع کرده و همینطور داره در واقع این سیر رو تا آخر ریاست جمهوریش به صورت سیر سعودی داشت و حالا باید ببینیم که دولت آقای روحانی چه اتفاقی میفته و آیا آقای روحانی قادر هستن و مجلس قادر هست که این طرح رو به حداقل برسونه، علیه زنها نباشه، مسائل و مصالح زنان رو در این طرح بیشتر در نظر بگیره و یا اینکه دوباره همون استراتژی ادامه پیدا خواهد کرد.
آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند، مشکل اصلی طرح جمعیت و تعالی خانواده نه تمرکز بر رشد باروری و سلامت عمومی افراد جامعه و مادران، بلکه تاکید بر نقش زن به عنوان مادر و با تعریف هویت سنتی او در جامعه مدرن امروزی است. جامعه‌ای که زنان آن تلاش می‌کنند هویت فردی خود را به دست آورند و فعالیت‌های اجتماعی خود را افزایش دهند، اتفاقی که در جمهوری اسلامی مخرب خانواده تلقی می‌شود. آزاده دواچی:
در واقع من فکر می‌کنم بحث اصلی دولت‌های مذهبی و سنتی این هستش که تمرکز اصلیشون رو بذارن بر روی خانواده و وقتی که مسئله خانواده در حکومت‌های مردسالار مطرح میشه، آخرین چیزی که اهمیت داره مسئله زن هست. زن ها همیشه به عنوان یک ابزاری هستن که در قوانین مذهبی و سنتی و اونا به عنوان کسایی هستن که همسر خوب، مادر فداکار و اینا توصیف میشن و هیچ گونه حق و هویت مشخصی رو برای اونها در نظر نمیگیرن و من فکر میکنم تا وقتی که این تاکید بر خانواده باشه و زن بیس خانواده نباشه، بلکه زن به عنوان یک کانون باشه که میتونه خانواده رو گرم نگه داره، میتونه بچه دار بشه، میتونه همسر خوب باشه، تا وقتی که اینها باشه من فکر میکنم همچنان این قوانین تبعیض‌آمیز ادامه پیدا کنه.
در ماده نهم این طرح آمده است که در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به جز پزشکی، پرستاری، معلمی که شامل تفکیک جنسی زن و مرد هستند، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. آزاده دواچی طرحهایی از این دست را تلاش برای تغییر الگوی زندگی زنان می‌داند و می‌گوید:
در تمام قوانینی که وضع میشه و به خصوص اینهایی که میره مجلس و در موردش صحبت میشه، اگر در تمامشون دقت کنیم مسئله اهمیت خانواده است. یعنی اگر در فیلم هایی که درست میکنن، در تبلیغات مذهبی، در تمام جا، حتی از گفتن کلمه فمینیسم میترسن و اصلا فمینیسم و یا فعالیت زنها رو نوعی دشمنی با ارزش های اسلامی و مذهبی میدونن. و همه اینها باعث میشه که در واقع هر پیشرفته، هر حرکت از زنها که باعث بشه زنها از اون جایگاه اولیه و مادر و همسر فداکار بیان بیرون و خودشون رو پیدا کنن، برای حکومت‌های مذهبی خطر محسوب بشه. تمام این قوانین از همین تفکر سرچشمه میگه و تا وقتی این تفکر حاکم باشه متاسفانه این قوانین همینطور علیه زنها تصریف خواهد شد و جایگاه زنها همینطور مدام در چالش خواهد بود و هی الگوی زن سنتی ارائه میشه در برابر زنی که امروز میخواد مدرن باشه و از اون نقشه کلیشه‌ای بیاد بیرون.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
طرح جمعیت و تعالی خانواده در حالی مطرح شده که دو هفته پیش منشور حقوق شهروندی از سوی دولت حسن روحانی منتشر شد. منشوری که در آن مسائل زنان در کنار خانواده، کودکان و کهنسالان مورد توجه قرار گرفته بود. در آخرین اقدام جمعی از فعالان زن و کنشگران جامعه مدنی با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی خواستار به تعویق انداختن زمان تصویب منشور حقوق شهروندی شدند. پیش از این حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا گفته بود که دولت حسن روحانی تا حدی میتواند نگاه حاکم بر مسائل زنان را تغییر دهد.
دولت بخشی از ارکان حاکمیتی در جمهوری اسلامی و میدونه که کجاها رو نمیتونه دست بزنه. برای همین هر چیزی که در اینجا عنوان شده در واقع در ذیل قوانین جاری است یا به اونها توجه نکرده یا به صورت شعاری با اونها روبرو شده، چون میدونه تغییر اونها اگر بخواد متضمن برابری بیشتر باشه مستلزم این است که سایر ارکان حاکمیتی مثل رهبری، مثل قوه مقننه و قوه قضاییه هم همراه بشن. ولی خب هم ایدئولوژی دولت، یعنی ایدئولوژی حکومت در واقع مانع این کار هست، هم نحوه توازن قوا در بین قوا و بین قوا با رهبری مانع این هستش که اون تغییرات صورت بگیره.
اما یا فعالان زن داخل ایران از انسجام یک دستی برای مقابله با این اقدامات برخوردارند و می توانند با مقاومت مدنی در برابر آنها قانونگذاران و دولت را به تغییر قوانین و لوایح وادار کنند؟ آزاده دواچی پاسخ می دهد.
دولت آقای روحانی با یک حرکت خوبی در حوزه زنان کار خودش رو شروع کرد. حالا در اینجا ما دو تا مسئله داریم. یک مسئله محافظه‌کاران و گروه‌های تندروی مذهبی هستند که در واقع در زمان دولت آقای احمدی نژاد خیلی قدرت گرفتن و هنوز هم متاسفانه قدرت دارن، و دوم کسایی هستن که در داخل حکومت هستن و با این همه حرکت‌های مخالف هستن و خیلی از زن‌هایی که مثلا آقای روحانی الان انتخابشون کردن و اینا پست‌های مهمی رو گرفتن، من فکر می‌کنم اینها به خاطر اون دید مثبتی که دارن به جنبش زنان و در بخشی از جنبش زنان بودن و میدونن نیازهای زنان رو میتونن کمک کنن.
حسین قاضیان اما معتقد است که دولت حسن روحانی فرصتی مناسب را در اختیار زنان فعال در ایران قرار داده است.
خب هر فعالیتی که بخواد از درون دستگاه حاکمیتی صورت بگیره باید تغییر در یکی از این قوام جمعه در دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه رو یک فرصت فرض بکنه برای اینکه چگونه خواسته های اجتماعی رو که در جامعه مدنی وجود داره من جمله در حوزه مسائل زنان تبدیل به دستور کارهای اجرایی بکنه برای اون بخشی از حاکمیت که امکان تاثیرگذاری روی اون وجود داره. در حال حاضر دولت در چنین وضعیتی، یعنی به نظر میسه پذیرایی بیشتری دست کم نسبت به دولت نهم و دهم داره برای قبول تغییرات مثبت در حوزه مربوط به زنان. تغییر خود معاونت مربوط به امور زنان در دولت هم قدم مثبتی است، نشون میده اون گروه‌هایی از جامعه مدنی که تلاش میکردن در این سالها روی دستورکار سیاسی جامعه تاثیر بذارن موفق شدن و از این طریق به یک معنی تا حدی در دولت حضور دارن.
با همه اینها زاده دواچی چالش‌های درونی جنبش زنان را بسیار مهم می‌داند.
من فکر می‌کنم جنبش زنان هنوز خیلی چالش داره و در واقع مسئله و معضل اصلیش محافظه‌کارا و افراد سنتی و مذهبی تندرو هستن، ولی من فکر می‌کنم نیروهای مذهبی از زنان که در واقع در خود حکومت هستن میتونن به وسیله برنامه های مشترکی که میگذارن با فعالان جنبش زنان که در واقع در طول چند ماه گذشته ما نمونه های از اون رو هم دیدیم میتونن تأثیر بذارن و من فکر میکنم میتونن کمک کنن که جنبش زنان در واقع از این رکودی که چند سال گذشته داشته بیرون بیاد و راه بهتری رو در آینده طی کنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز